رسانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. صبحتون بخیر. در یک صبح سرد و زمستانی دیگر با برنامه بامدادی رادیو فردا 90 دقیقه خبر و تحلیل و موسیقی با شما هستیم. امروز دوشنبه 14 بهمن ماه 1392، 3 فوریه 2014 میلادی. من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود. خوش آمدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. پس دقیقه اول صبحانه با خبر رو از کانال ماهواره‌ای صدای آمریکا و رادیو فردا بر روی هاتبرد میتونید به صورت تصویری هم ببینید. اما نگاهی کنیم به آسمان ایران که در شمال کشور برفی و ابری است. در استانهای گیلان و مازندران گزارش شده که در مناطقی نزدیک به 1.5 متر برف باریده، اما آنطور که سازمان هواشناسی پیش بینی کرده امروز این موج سرما به سوی غرب کشور هم خواهد رفت و تا عصر امروز و فردا مرکز و حاشیه شرقی کشور تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و شاهد بارش برف و باران و وزش باد در این مناطق خواهیم بود. امروز استان خراسان رضوی با حداقل منفی 18 درجه زیر صفر سردترین استان و استان هرمزگان با 20 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین استان کشور خواهد بود. امروز هم در کنار همکارانم ژان خاکزاد سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، حمید فاطمی مسئول خبر، بهروز کارونی در تحریریه و امیر مسئول فنی با اخبار و گزارش‌های گوناگون با شما خواهیم بود. حمید فاطمی در استودیو است تا ما رو در جریان آخرین اخبار صبح امروز قرار بده. صبحتون بخیر آقای فاطمی.
صبح شما بخیر خانم کریمی و با درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا. همونطور که شما هم اشاره کردید، برف و باران بخشای بزرگی از ایران رو فرا گرفته. به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که بارش برف در استان مازندران به دومین روز خود رسیده، علاوه بر قطع برق، چاهای آب روستاها نیز که با پمپ برقی کار میکنند بلا استفاده مانده و با مشکل آب روبرو هستند. استاندار مازندران با تاکید بر اینکه مشکل قطع آب و برق در غرب مازندران جدی است، خواهان تلاش بیشتر مسئولین برای رفع این مشکل شد. به گفته فرمانده پلیس راه کشور، بارش برف در اکثر محورهای استانهای اصفهان، گیلان، مازندران مرکزی و همچنین در محورهای دلیجان و سلفچگان، یزد به شیراز و بارش باران در استان سیستان و بلوچستان همچنان ادامه داره و موجب مسدود شدن 5 محور کشور شده است. پلیس راه از شهروندان خواسته است از ترددهای غیر ضروری جدا خودداری کنند و در صورت تردد زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی و غذای کافی همراه داشته باشند و پیش از سفر حتما از پر بودن باک خودروی خود مطمئن شوند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا کنگره این کشور را از اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران برحذر داشت. خانم کلینتون در نامه به سناتور کارل لوین رئیس کمیسیون نیروهای مسلح آمریکا نوشته است افزایش تحریم‌ها به مذاکرات حساس هسته‌ای با ایران لطمه خواهد زد. این نامه حدود یک هفته پیش نوشته شده، اما متن آن اکنون انتشار یافته است. هیلاری کلینتون در این نامه نوشته است هرچند تحریم‌ها ایران را بر سر میز مذاکره آورد، اما اکنون باید به دیپلماسی مجال موفقیت داد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم هفته گذشته اعلام کرده بود که تحریم‌های جدید علیه ایران را وتو خواهد کرد. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید پیشنهاد وزیر خارجه ایران را برای سفر به تهران پذیرفته و ظرف چند هفته آینده به تهران خواهد رفت. خانم اشتون در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ به روزنامه والرسی جورنال گفت مذاکرات هسته‌ای گروه 5+1 با ایران برای رسیدن به توافقی جامع و نهایی بسیار دشوار خواهد بود و حتی ممکن است بیشتر از 6 ماهی که از پیش برای دستیابی به چنین توافقی در نظر گرفته شده بود طول بکشد. خانم اشتون تأکید کرده است که توافق نهایی باید جامعه بین المللی را به یقین برساند که برنامه هسته‌ای ایران کاملا صلح‌آمیز است و افزوده است که هیچ تضمینی وجود ندارد که در پایان به چنین توافقی دست یافته شود. کارل بیلت وزیر خارجه سوئد روز دوشنبه امروز به ایران می رود. کارل بیلت که در کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان شرکت کرده بود روز یکشنبه به گزارشگر رادیو فردا گفت که اول به اصفهان می رود و سپس به تهران خواهد رفت. او در این مصاحبه هدفش از سفر به ایران را کمک به پیشرفت روابط خواند. و زلزله به شدت 5.5 درجه ریشتر روز یکشنبه گوهران را لرزاند. به گزارش خبرگزاری ایسنا در ساعت 17:56 دقیقه عصر یکشنبه زمین لرزه‌ای به شدت 5.5 درجه ریشتر حوالی گوهران در استان هرمزگان را لرزاند. سخنگوی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از اعزام 3 هیئت ارزیاب به این منطقه خبر داده است. از خسارات احتمالی این زمین لرزه تاکنون گزارشی دریافت نشده است. خانم کریمی
سپاسگزارم. مشروع خبرهای صبح امروز را از همکارم حمید فاطمی شنیدیم و ما ببینیم سردبیر برنامه ژان خاکزاد برای برنامه امروز صبحانه با خبر چه تدارک دیده. پایان کنفرانس امنیتی در مونیخ. روز یک شنبه روز ایران نام گرفت. هانا کاویانی همراه ما خواهد بود. نوبت بازداشت به مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی رسید. باز هم پرونده های اقتصادی خبرساز شدند. با این همه ما اقتصاد ایران کوچک شده است. احمد علوی تحلیل خواهد کرد. سری هم خواهیم زد به روزنامه‌های صبح تهران. خبرهای ورزشی را هم خواهید شنید. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. نشست امنیتی مونیخ روز یکشنبه در حالی به پایان رسید که پنل ایران در این روز برپا شد و بدین ترتیب ایران در مرکز توجه رسانه‌های خبری جهان قرار گرفت. همراه هستیم با هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا که برای پوشش خبری این کنفرانس به مونیخ سفر کرده تا ابتدا از پرحاشیه‌ترین ملاقات این کنفرانس، ملاقات جان کری و محمد جواد ظریف وزرای امور خارجه ایران و آمریکا برای ما بگه. صبحت بخیر هانا.
من هم سلام و صبح بخیر میگم به طور رویا و به شنوندگان و بینندگان برنامه صبحانه با خبر. بله، این نشست دیداری که گفتی در حاشیه نشست امنیتی مونیخ یکی از حدود 200 دیدار دو جانبه یا چند جانبه بود که در حاشیه این کنفرانس برگزار میشد. همطور که گفتی نشست دیدار پرحاشیه‌ای بود به دلیل اینکه خبرهای ضد و نقیضی در این باره منتشر شده. اون چیزی که به صورت رسمی از سوی وزارت خارجه ایران و وزارت خارجه آمریکا منتشر شده این هستش که در این دیدار صحبت از برنامه هسته‌ای ایران و مذاکرات هسته‌ای بوده و اینکه مذاکرات پیش رو رو طرفین ایران و گروه 5+1 به چه نحوی پیش خواهند برد. از سوی دیگه خبرهای غیر رسمی یا به نقل مقام‌هایی که بدون نام صحبت کردن منتشر شده مبنی بر این که صحبت‌های جان کری کرده که معمولاً در نشست با طرف ایرانی مطرح نمی‌شده پیش از این. از جمله این صحبت‌ها یک بحثی هستش که اون رو المانیتور پوشش داده به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی و گفته که جان کری سعی کرده درباره سوریه صحبت‌های رو با طرف ایرانی مطرح کنه و وزیر خارجه ایران گفته که در این باره اختیار یا اجازه نداره که در این دیدار صحبت بکنه و نمیخواسته درباره سوریه بر سر می صحبت بکنه. موضوع بعدی برخی گزارش‌ها که از این هستش که صحبت‌های درباره دو زندانی ایرانی آمریکایی در زندان‌های ایران شده بوده که در اون مورد هم وزارت خارجه ایران یک بیانیه رو منتشر کرده ساعتی پیش و گفته که نشستی که بین وزرای خارجه دو کشور بوده تنها بر سر مسئله هسته‌ای بوده و نه چیزی بیشتر.
و هانا، پنل ایران هم در کنفرانس امنیتی مونیخ در روز آخر برگزار شد. درباره مسائلی که در این پنل مطرح شد برای ما میگی؟
بله، روز یکشنبه در مونیخ روز ایران شاید بشه گفت بود به دلیل اینکه این روز با این مبحث آغاز شد. سال 2014 سالی برای که راه حل‌های طولانی مدت، یکی از این مسئله ایران بود که بسیار پررنگ‌تر از مسئله‌ای چون صحبت و مذاکره بین دو کشور کوسوو و صربستان بود. موضوع ایران در یک پنلی برگزار شد با حضور محمد جواد ظریف، همتای سوئدیش یوکی آمانا دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین کریستوفر مورفی سناتور آمریکایی از کمیته روابط خارجی سنای آمریکا. در این نشست صحبت‌های مختلفی در مورد ایران بود، از جمله مسئله هسته‌ای، سوریه و همینطور مسئله حقوق بشر در ایران. محمد جواد ظریف در خصوصا درباره مسئله حقوق بشر چند مورد رو مطرح کرد که یکی از اونها این بود که ایران اولویتش بررسی و پرداختن و حل کردن تحریم‌های بین‌المللی هستش که بر سر مسئله هسته‌ای بر ایران اعمال شده و پس از اون هستش که می‌خواد که بر سایر مسائل تمرکز کنه. موضوع دیگر در مورد حقوق بشر این بود که گفتش که در دیدار آتی خانم اشتون، که حال خانم اشتون گفتن که در هفته‌های آینده به تهران خواهند رفت به دعوت محمد جواد ظریف، ایران حاضر هستش که با اتحادیه اروپا درباره مسئله حقوق بشر هم صحبت بکنه. اما محمد جواد ظریف تاکید کرد که مسئله حقوق بشر مسئله است که مربوط به دستگاه‌های مختلف در ایران هست و این فقط دولت نیست که در این باره تصمیم می‌گیره. موضوع هسته‌ای هم موضوع دیگری بود که دربارش صحبت شد و محمد جواد ظریف بر ادامه مذاکرات تاکید کرد و گفت که ایران برای توافق و توافق نهایی بر سر میز مذاکره نشسته.
هاناخ کاویانی، خبرنگار رادیو فردا در مونیخ، سپاسگزارم.
دوستان بخیر.
در حالی که مسئولان جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر از پرونده‌های فساد اقتصادی مختلف در سازمان‌ها خبر دادند، حالا نوبت به شماری از مسئولان ارشد سازمان تعزیرات حکومتی رسیده که به اتهام انحراف و آلودگی در پرونده‌های اقتصادی بازداشت شوند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم نوشین سید حسینی.
بیش از 10 نفر از مدیران و رؤسای شعبه و مستشاران سازمان تعزیرات حکومتی به اتهام دست داشتن در فساد و انحراف بازداشت شدند. این خبر را مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری روز یکشنبه 13 بهمن ماه در جلسه معارفه رئیس جدید سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران اعلام کرد. آقای پور محمدی که اشاره‌ای به زمان بازداشت این افراد نکرده، آنها را از مدیران، رؤسای شعبه و مستشاران سازمان تعزیرات معرفی کرده و گفته است متاسفانه در سازمان تعزیرات حکومتی به ویژه اداره کل استان تهران تعدادی از همکاران در پرونده ها به فساد، انحراف و خطا آلوده شدند. به گفته مصطفی پور محمدی، افراد بازداشت شده اعترافات متعددی در مورد تخلفات خود بیان کردند. وزیر دادگستری در ادامه گفته که در برخی شعب سازمان تعزیرات حکومتی ناسلامتی وجود دارد و با دریافت و پرداخت رشوه و یا به علل دیگر احکام ناصحیح صادر می شود و حقوق بیت المال و مردم ضایع می شود. سازمان تعزیرات حکومتی که زیر نظر وزارت دادگستری قرار دارد از نهادهای اصلی مبارزه با فساد و تخلفات اقتصادی در ایران است. از نظر فساد دولتی و اقتصادی ایران یکی از فاسدترین دولت‌ها در جهان به شمار می‌رود. سازمان شفافیت بین‌المللی که مقر آن در آلمان است، در آخرین گزارش سالانه خود که 12 آذر امسال منتشر شد، ایران را از میان 177 کشور در رتبه 144 جهان از نظر فساد اداری قرار داد که نشان دهنده 11 پله سقوط در مقایسه با سال 2012 میلادی است. وزیر دادگستری جمهوری اسلامی همچنین از افزایش حدوداً 3 برابری اداره‌های تعزیرات در آینده نزدیک خبر داده و ابراز امیدواری کرده که 400 شعبه تعزیرات حکومتی فعلی در کل کشور به بیش از 1000 تا 1100 شعبه افزایش پیدا کند. مصطفی پور محمدی وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی را تنظیم بازار و مبارزه با فساد اقتصادی و کارکنان آن را هم ملزم به درستکاری دانسته. او گفته است از آنجا که این سازمان خودش باید در این راستا پیشگام باشد، باید برای سلامت همکارانی که در این دستگاه فعالیت می‌کنند تلاش کرد.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی رو شنیدید. اما همونطور که پیش از این در خبرها هم شنیدید، برف و سرما زندگی در شمال ایران رو تحت تاثیر خودش قرار داده. همکارم بهروز کارونی در استودیو همراه ماست. آقای کارونی، برای ما میگید که آخرین وضعیت برف و سرما در استانهای شمالی چطور هست؟
بله رویا جان، با سلام شنوندگان گرامی. اینطور که بر اساس گزارش خبرگزاری ها برف و سرما در مناطق شمالی کشور بیشتر شدت داره و حتی روها و جاده هم در برخی مناطق بسته شده. این مجموع گزارشی است که به صورت کلی راجع به وضعیت کشور میشه داد. فعلا
از گیلان و مازندران چه خبر؟ گویا اونجا وضعیت در برخی از شهرها و روستاها بسیار بحرانیه.
بله، در غرب مازندران و همینطور در استان گیلان وضع مثل که خیلی بدتر هست. باز بر اساس گزارش خبرگزاری ها در برخی مناطق مثل سومیسرا و پومن بین 1 تا 1.5 متر برف اومده، در داخل خود چالوس 0.5 متر برف اومده. این سرما باعث شده که مردم از داشتن برق و همطور آب به خصوص در غرب مازندران محروم بمونند و در این حال گزارش شده که افت فشار گاز هم در غرب مازندران رخ داده. در این حال راه‌های مواصلاتی روستاها با شهرها هم قطعه. به طور مثال در گیلان حداقل 100 روستا راهشون با شهرها قطع شده و این مشکل خیلی بزرگی رو به وجود آورده. در کنار این مردم از دسترسی به نون، آب معدنی و گوشت هم تا اندازه‌ای محروم بودن در برخی از شهرها و اینطور که خبرگزاری‌ها گزارش دادن قیمت این مواد خوراکی و آشامیدنی افزایش هم پیدا کرده.
آیا کمک رسانی به مناطق آسیب دیده هم آغاز شده؟
اینطور که مقام‌های دولتی گفتند بله، کمک رسانی گویا شده و حتی چند هزار نفر نجات پیدا کردن، اونایی که در جاده‌ها گیر کرده بودن و وضع بد بوده. البته خب توی میون خبرگزاری دولتی ایرنا خیلی موارد مثبت و بزرگ کرده، ولی از طرف دیگه خبرگزاری های فارس و مهر به نوعی موارد منفی رو بزرگ نمایی کردن.
سپاسگزارم از همکارم بهروز کارونی و جدیدترین خبرهایی که ما رو در جریان اونها قرار داد و در ادامه با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
بنده از شهرستان زرند استان کرمان تماس گرفتم. من یک کارگری که هستم در معدن زالسنگ کار میکنم، به ماهیانه خدا میدوند 500 الی 550 هزار تومان حقوق که اون از سر موقع نمیدم، 3 ماه 4 ماه پرداخت میشود. میخواستم بگم این مسئولین کشور چقدر نامرد هستم که سبد کالا به من بعد وقت تعلق نگرفته، ولی با آدم پول داره که بخاطر حقوق نگرفته تعلق گرفته.
ما میخواستیم به آقای ریانی تبریک عرض کنیم و دیگم دولت 11 این کالای سبد کالایی که میزن به همه بدن. نکنم دولت تو تهران کارمندان حقوق پایین میگیرن، فقیرن، به این کارگر لب مرزی نمیدن.
بنده از استان کرمان تماس گرفتم، علیزاده هستم. امروز خدا رو که در هر فروشگاه زنجیره‌ای میریم ببینیم تمام پسدار و پولدارا دیدن برای سبد کالا. من اگه یک کارگری هم که هزاران نفر مثل من که 600 از ما میگرم به ما تعلق میگیره، بازم خدا بیوازه پدر و امیلیگر که پارسال به هر ایرانی 800 تومان داد.
این آقای عراقچی امروز نوشته که پست 550 میلیون دلاری دوشنبه به حساب ایران منتقل میشه. میشه از این آقای عراقچی بپرسی از این مقدار پولی که وارد ایران میشه چیزیش نصیب خود ایرانی ها مردم میشه یا نمیشه، یا همش میره به حساب سپاه و آخونده؟
من که 12 ساعت در روز کار میکنم برای که بعد سبد کار رو به این تعلق نگرفه، نصیبی که مثلا در بردی مثلا 5 میلیون 6 میلیون حقوق میگیر بعد سبد کار رو بهش تعلق گرفتم ولی به من تعلق نگرفته.
میخواستم از این طریق از طریق رادیو فردا به گوش این دولت ما برسونین و بگین تو رو خدا لطفاً با انجام مرحله دوم هدفمندی یارانه ها تیر خلاص رو به مردم کم درآمد نزنین. به خدا گرانی بیداد میکنه، از کاسبی خبری نیست، کمر مردم زیر بار گرانی ها شکسته. آخه چرا هیچ کس هیچ تدبیری نمی کنه؟ این سبد کالا، سبد کالایی هم که میگن فقط واسه حقوق بگیرا، واسه کارمندا، بازنشسته ها. آخه ما کارگرایی که به هیچ جایی وابسته نیستیم، هیچ شغلی نداریم، هیچ درآمدی نداریم، نون شبمون هم نداریم که بخوریم، از ما بدتران باز خیلی ها هستن، بیچاره روستایی ها یا بدتر از اونا. آخه سبد کالا به اینا تعلق نمیگیره.
نظر و دیدگاه شما
بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تازه ترین گزارش بانک جهانی از رشد اقتصادی 136 کشور جهان از سال گذشته میلادی از کوچک شدن اقتصاد ایران، رشد اقتصادی منفی و جایگاه پنجم جهان از نظر نبود رشد اقتصادی خبر میدهد. همراه هستیم با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، تا ارزیابی خود رو از این آمار در اختیار ما قرار بده. صبحتون بخیر آقای علوی.
بله، این گزارش هنوز در مرحله برآورد اولیه است و کامل نیست، ولی در مجموع برآیند کلی اقتصاد جهان، منطقه و اقتصاد ایران رو نشون میده. البته بعید نیست که افت رشد اقتصادی ایران بیش از چیزی باشه که گزارش شده، چون مبنای این گزارش اطلاعات رسمی دولتی است و نگاه خوشبینی رو منعکس میکنه. بنا به این گزارش، ایران به همراه سوریه، افریقای مرکزی، لیبی، سومالی دارای کمترین رشد اقتصادی یا حتی رشد منفی اقتصادی بودن. باید توجه داشت که کشورهایی که با ایران مقایسه میشه در این گزارش شاهد جنگ داخلی یا ناآرامی بودند و دارای نابسامانی اقتصادی هم البته بودند.
اما آیه علوی، اساسی ترین عوامل فقدان این رشد اقتصادی چه هست؟
مجموعی از اثر تحریم ها و سوء مدیریت عامل سقوط رشد اقتصادی بوده. رشد اقتصادی در ایران دست کم در چارچوب فعلی اون متأثر از درآمد ارزی نفتی که به وفور و ارزان وارد اقتصاد ایران میشه. این درآمد نفتی اگر به کالا و خدمات تبدیل نشه و وارد اقتصاد نشه، طبیعیه که رشد اقتصادی متوقف میشه. از سوی دیگه، بی‌انضباطی مالی دولت و اختصاص منابع به اموری که ارزش افزوده ایجاد نمی‌کنه و رانتیست خودش عامل دیگه‌ای بوده در کنار این عواملی که من گفتم، و البته کاهش سرمایه گذاری انبوه در اقتصاد که محور اون دولت هست، این هم باز یکی از مشکلات اقتصادی بوده و موجب سقوط رشد اقتصادی شده.
اما آقای علوی، در شرایط فعلی که به تدریج میره تا تحریم ها برداشته بشه، آیا راه برای رشد اقتصادی باز خواهد شد؟
خب علی‌رغم برخی نشانه های مثبت در راه گشایش دیپلماتیک، هنوز ذخایر ارز ایران در خارج منجمده و کاملا آزاد نشده و مبلغ اندکی هم که آزاد شده کفایت لازم رو برای افزایش چشمگیر سرمایه گذاری نداره. افزون بر این، هنوز فعالیت های بازرگانی خارج ایران، اهم از واردات و صادرات، به حالت متعارف در نیومده. بنابراین علی‌رغم رفت و آمد های دیپلماتیک و دیپلماسی لبخند و مذاکره، اثر واقعی در عرصه سرمایه گذاری فعلا ما نمی بینیم. بنابراین نمیشه هیچ اظهار نظری کرد در مورد آینده.
اما آقای علوی، لایحه بودجه سال آینده چه تأثیری بر رشد اقتصادی ایران خواهد داشت؟
بنا به برآورد بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری نزدیک به 1% و با خوشبین‌ترین حالت تا 3 سال آینده میلادی به حد اکثر 2% میرسه. حال اون که نرخی رو که در چشم انداز 20 ساله اقتصادی و برنامه‌های توسعه مد نظر بوده، 4 برابر اینه. بودجه فعلی هرچند بنا به تنگدستی دولت و محدودیت منابع شفافتر و متعادل‌تر از بودجه گذشته است، اما هنوز توزیع رانت بین نهادهایی که ارزش افزوده‌ای رو خلق نمی‌کنن وجود داره. از سوی دیگه، اصلی ترین هدف بودجه انقباضی دولت کاهش تورمه. بنابراین بعیده که بشه باور کرد که مشکل رشد اقتصادی یا بیکاری با این بودجه حل بشه.
آقای علوی، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم از شما خانم جان.
صبح دوشنبه است، اونطور که خبرگزاری‌های ایران خبر دادن، در تهران و بسیاری از شهرهای شمالی برف و بوران خیابون‌ها رو پوشونده و حتما در این هوای سرد و زمستانی هم روزنامه فروشی‌ها روی روزنامه‌ها رو با تکه‌هایی از پلاستیک و نایلون پوشوندن. اما نگران نباشید، همراه با من و شهرام رفیع‌زاده میتونید صفحه اول روزنامه‌های صبح امروز تهران رو مرور کنید. آقای رفیع‌زاده، اگر موافق باشید از روزنامه ابتکار آغاز کنیم.
بله، روزنامه ابتکار عکسیه که خودش رو اختصاص داده به رخشان بنی اعتماد، کارگردان سینما ایران که در چند سال گذشته فیلم نساخته بود، یک فیلم ساخته بود به نام قصه ها که از دو سال پیش اجازه نمایش به اون داده نمیشد. حالا این روزنامه نوشته که بغض رخشان بنی اعتماد روز گذشته در جریان اکران این فیلم شکسته. تیتر یک روزنامه ابتکار هم تغییر در وضعیت هست. این روزنامه خبر داده که آقای مهدی کروبی از محلی که در خارج از منزل خودش در حس بود به منزل خودش در جماران منتقل شده، اما شرایط امنیتی برای ایشون همچنان همون هست و تداوم داره.
و روزنامه آرمان امروز برای ما بگید که عکس یک خودش رو به چه موضوعی اختصاص داده.
روزنامه آرمان عکس یک رو به آقای حسن روحانی در کنار سید حسن خمینی اختصاص داده و نوشته از قول آقای حسن روحانی که شعارهای 22 بهمن وحدت آفرین باشد. تیتر یک این روزنامه صفحه طولانی سبد کالا در هوای سرد هست و این روزنامه نوشته که بسیاری از مردم که دولت وعده داده بود به اونها سبد کالایی اختصاص پیدا خواهد کرد، نتونستن این سبد یا این کالاها رو دریافت بکنن. آقای شمس الواعظین، ماشاءالله شمس الواعظین هم روزنامه نگار، در گفتگو با روزنامه آرمان گفته دولت باید وزیران خودش رو پاسخگو کنه.
و آقای رفیع‌زاده برای ما بگید که روزنامه شهروند چه موضوعی رو برای تیتر یک خودش انتخاب کرده.
روزنامه شهروند در تیتر یک گزارشی منتشر کرده از اقداماتی که این روزها دولت آقای روحانی به اون دست زده و برخی با استقبال مردم مواجه شده و برخی هم نه. برای همین تیتر از سلام سینما تا سلام سبد کالا رو برای این گزارش انتخاب کرده. یکی دیگر از عکس‌های صفحه یکی این روزنامه خانه آقای محمد جواد تندگویان، وزیر نفت جمهوری اسلامی که در جریان جنگ به اسارت گرفته شد و جان خودش رو از دست داد رو نشون میده که به نوشته این روزنامه این روزها پاتوق معتادها شده در حالی که قرار بود تبدیل به موزه بشه.
و برای ما بگید که چه مطالب مهمی در صفحه اول روزنامه اعتماد منتشر شده.
روزنامه اعتماد عکس وزرای خارجه آمریکا و ایران رو در صفحه یک منتشر کرده و از ملاقات آقای کری و ظریف خبر داده در حاشیه اجلاس مونیخ. این روزنامه در این حال خبر داده که آقای روحانی معاون اول خودش رو مأمور کرده به تشدید برخورد با رانتخاران. آقای هاشمی رفسنجانی هم گفته که دولت سابق دستش در جیب سازمان تامین اجتماعی بود.
و از مهمترین مطالب صفحه اول روزنامه جوان بگید.
روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست در تیتر یک از قول جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران نوشته که ما موشک‌های بالستیک خودمون رو روی نقاط شوک آمریکا نشانه‌گیری کردیم. این روزنامه هم عکسیه که خودش رو به سبد خالی از مدیریت و تدبیر و گزارش انتقادی از اقدام تازه دولت آقای روحانی اختصاص داده.
اما مسئولان روزنامه ایران چه تیتری رو برای صفحه اول خودشون انتخاب کردن؟
روزنامه ایران که ارگان مطبوعاتی دولت آقای روحانی هست در تیتر یک از قول مدیر عامل بانک مسکن نوشته که خانه اولی ها کسانی که برای اولین بار میخوان خانه بخرند وام 60 میلیون تومانی دریافت خواهند کرد. عکس یک این روزنامه هم به جشنواره تئاتر و آخری روز اون اختصاص پیدا کرده با تیتر دلجویی از هنرمندان در پرده آخر تئاتر فجر.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده. تا بخش دوم صبحانه با خبر همچنان همراه ما بمونید.
متشکرم.
و خبرهای ورزشی رو با همکارم فریبرز غریب دنبال خواهیم کرد.
تیم ملی هندبال ایران دیشب در آخرین بازی مرحله گروهی رقابت‌های قهرمانی آسیا در یک نبرد حساس و نفسگیر مقابل بحرین میزبان این مسابقات به میدان رفت و در پایان با کسب نتیجه مساوی 30-30 هم به جمع 4 تیم برتر آسیا صعود کرد و هم جواز حضور در رقابت‌های جام جهانی سال 2015 را به دست آورد. تیم هندبال ایران در دیدارهای مرحله گروهی با کسب 3 تساوی برابر 3 تیم مدعی کره جنوبی، عربستان و بحرین و 2 پیروزی مقابل چین و ازبکستان بدون باخت به نیمه نهایی راه یافت. تیم ملی هندبال ایران در مرحله نیمه پایانی رقابت‌های آسیایی روز سه‌شنبه با تیم قطر دیدار خواهد کرد. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران خبر پیوستنش به تیم ملی آفریقای جنوبی را تکذیب کرد. روز یکشنبه برخی از سایت‌های خبری داخل ایران اعلام کردند کیروش بعد از جام جهانی 2014 برزیل هدایت تیم ملی آفریقای جنوبی را بر عهده خواهد گرفت. سرمربی تیم فوتبال ایران این روزها از روند آماده سازی این تیم راضی نیست و دو روز پیش در یکی از برنامه‌های ورزشی سیما از این شرایط انتقاد کرده بود. کیروش حتی در مراسم جشن رونمایی از پیراهن تیم ملی در جام جهانی که شنبه شب برگزار شد نیز حاضر نشد. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال در این باره به سیما گفت:
آقای کیروش، به نظر من یه اختلافی که داشتم با شرکت اسپانسر شخصی بود و به خاطر اون شرکت نکردم. ما توصیه کردیم البته شرکت بکنم، ولی خب ایشون تجربه‌ای که مثل سایر ورزشکارشون که نیستن شرکت نکنن.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس فدراسیون والیبال آرژانتین در نامه‌ای به همتای ایرانی خود خواهان بازگشت خولیو ولاسکو سرمربی تیم ملی والیبال ایران به این کشور شد. تیم والیبال ایران طی 3 سال گذشته به رهبری ولاسکوی آرژانتینی به موفقیت‌های کم نظیری دست یافته است. فدراسیون والیبال ایران در واکنش به درخواست فدراسیون آرژانتین اعلام کرد تا جذب یک مربی بهتر یا همتراز با ولاسکو با این موضوع موافقت نخواهیم کرد. کنفدراسیون فوتبال آسیا به خاطر توسعه فوتبال پایه به خصوص در رده‌های سنی زیر 12 سال به فدراسیون فوتبال ایران پاداش دلاری داد. سایت فدراسیون فوتبال ایران روز یکشنبه از پاداش 50,000 دلاری AFC به این فدراسیون خبر داد. و در ادامه رقابت‌های هفته 24 لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب تیم آرسنال با 2 گل کریستال پالاس را شکست داد و بالاتر از منچستر سیتی به صدر جدول رده‌بندی صعود کرد. من سیتی امشب حریف سرسختی به نام چلسی را پیش رو دارد که در صورت پیروزی مقابل این تیم مجدداً صدر جدول را از توپچی‌های آرسنال پس می‌گیرد. دیشب همچنین در یک بازی دیگر هفته 24 لیورپول در خانه وست برونویچ به تساوی 1-1 رضایت داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با گزارش ورزشی امروز ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران و 5 صبح به وقت اروپای مرکزی رو پشت سر گذاشتیم. صدای رادیو فردا رو میشنوید و همراه هستید با نیمه دوم صبحانه با خبر. همچنان میتونید پخش تصویری صبحانه با خبر رو بر روی کانال‌های ماهواره‌ای صدای آمریکا و رادیو فردا بر روی هاتبرد دنبال کنید. همکارم حمید فاطمی در استودیو است تا شما رو در جریان سرخط خبرهای صبح امروز قرار بده. آقای فاطمی،
با درود مجدد. برف و باران بخشای بزرگی از ایران را فرا گرفته است و موجب مسدود شدن 5 محور کشور شده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا کنگره این کشور را از اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران برحذر داشت. خانم کلینتون در نامه‌ای به سناتور کارل لوین رئیس کمیسیون نیروهای مسلح آمریکا نوشت افزایش تحریم‌ها به مذاکرات حساس هسته‌ای با ایران لطمه خواهد زد. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است که پیشنهاد وزیر خارجه ایران را برای سفر به تهران پذیرفته و ظرف چند هفته آینده به تهران خواهد رفت. کارل بیلد وزیر خارجه سوئد امروز دوشنبه به ایران می رود. کارل بیلد که در کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان شرکت کرده بود روز یکشنبه به گزارشگر رادیو فردا گفت که او به اصفهان خواهد رفت و سپس به تهران. زمین لرزه‌ای به شدت 5.5 درجه ریشتر عصر یکشنبه گوهران را در استان هرمزگان لرزاند. از خسارات احتمالی این زمین لرزه تا کنون گزارشی نرسیده است. بمباران و حملات هوایی به شهر حلب در روز یکشنبه دست کم 36 کشته بر جای گذاشت. از سوی دیگر 16 تن از مخالفان حکومت بشار اسد در حملات انفجاری گروه داعش یا دولت اسلامی عراق و شام کشته شدند در شهر عرائی در نزدیکی مرز ترکیه و در روز یکشنبه. پلیس نیویورک اعلام کرد که جسد فیلیپ سیمور هافمن بازیگر مشهور سینمای هالیوود روز یکشنبه در حمام آپارتمانش در منهتن نیویورک پیدا شده است. به گفته پلیس به نظر می‌رسد علت مرگ این بازیگر سرشناس 46 ساله و برنده جایزه اسکار تزریق بیش از حد ماده مخدر بوده است. جان کری و محمد جواد ظریف وزیران خارجه آمریکا و ایران روز یکشنبه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ دیدار کردند. جان کری در این دیدار بر ادامه اجرای تحریم‌ها در طول مذاکرات تاکید ورزید و وزیر خارجه ایران بر حسنیت تهران در ادامه مذاکرات هسته‌ای با غرب تاکید کرد.
سپاسگزارم. سرخط خبرها را از همکارم حمید فاطمی شنیدیم. یادآوری میکنم که جزئیات بیشتر خبرها رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. صبحانه با خبر رو ادامه میدیم. با مروری بر مهمترین اتفاقات جشنواره فجر نگاهی خواهیم داشت به اخبار فرهنگی در ایران و چند خبر مهم روزنامه‌های صبح تهران رو با شهرام رفیع‌زاده بررسی خواهیم کرد. و اما این روزها در ایران مطابق سنت هر ساله مهمترین رویداد سینمایی کشور در حال برگزاری است، جشنواره فیلم فجر، که امسال این رویداد به 32 دورش رسیده. همکارم بابک غفوری آذر مروری داشته بر مهمترین اتفاقات جشنواره فیلم فجر امسال.
جشنواره فیلم فجر، مهمترین رویداد سینمایی ایران، از روز شنبه به شکل رسمی آغاز به کار کرد. جشنواره‌ای که امسال به دلیل حضور آخرین ساخته‌های تعداد زیادی از فیلمسازان شناخته شده سینمای ایران، یکی از مورد توجه‌ترین دوره‌هایش را آغاز کرده و سوی دیگر عملاً نخستین محک جدی مدیران تازه فرهنگی دولت حسن روحانی به شمار می‌رود. جشنواره فیلم فجر امسال البته با حاشیه پررنگی آغاز شد. جمعه شب در مراسم افتتاحیش در تالار وحدت، سعید راد بازیگر قدیمی سینما ایران در حضور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد، از محمد علی فردین و بهروز وثوقی دو بازیگر شناخته شده سینمای قبل از انقلاب ایران به عنوان ستونهای سینمای ایران یاد کرد.
من خواهش میکنم از همه بزرگان، همه سیاسیون، این بخشندگی و مهربونی براشون باشه که من به عنوان یک بازیگر جرأت پیدا بکنم که بگم یادی داشته باشیم از بزرگان بازیگریم، آقای فردین. آقای بهروز وثوقی، استاد کیمیایی، با هر دوی اینا کار کردن، منم خدمتشون کار کردم. به هر حال ما چه بخوایم چه نخوایم، اینها ستون‌های سینمایی بودن.
این صحبت‌ها هرچند بلافاصله با توضیحات رئیس سازمان سینمایی در برنامه تلویزیونی هفت مبنی بر اینکه بیان آنها به معنی موضع رسمی جشنواره نیست مواجه شد، اما در دو روز اخیر باعث شدت گرفتن انتقادهای چهره‌ها و رسانه‌های نزدیک به جریان اصولگرا از جشنواره شده است. از جمله محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری، روز شنبه در مراسمی با انتقاد شدید از اتفاقات افتتاحیه جشنواره فیلم فجر گفت بعد از 35 سال در یک جشنواره رسمی و با هزینه بیت المال از افراد به گفته آقای منتظری فاسد تجلیل شده است. رئیس دیوان عدالت اداری همچنین گفته وزیر ارشاد به جای برخورد با این عناصر برای آنها کف زده که این مسئله به گفته او واکنش مراجع را در پی خواهد داشت. اما به جز حاشیه‌های مربوط به مراسم افتتاحیه، جشنواره امسال یکی از شلوغ‌ترین دوره‌هایش را از نظر حضور تعداد زیادی از فیلم‌های جدید ایرانی پشت سر می‌گذارد. آنچنان که تعداد فیلم‌های حاضر در بخش سودای سیمرغ به 33 فیلم رسیده است. مسعود کیمیایی، داریوش مهرجویی، رخشان بنی اعتماد، احمد رضا درویش، ابراهیم حاتمی‌کیا، بهروز افخمی و کمال تبریزی از جمله شناخته شده ترین فیلمسازانی هستند که امسال در جشنواره فجر با فیلم‌های تازه‌شان حاضر هستند. در کنار آنها نسل تازه‌ای از فیلمسازان ایرانی هم در جشنواره فیلم دارند که به نقل از اعضای هیئت انتخاب جشنواره گفته شده از میان آنها استعدادهای تازه‌ای در جشنواره امسال فیلم فجر کشف خواهند شد. یکی از این کنجکاوی‌ها درباره فیلم ملبورن ساخته نیما جاویدی است که در آن پیمان معادی بازی می‌کند.
حالا خونه رو که نباید خراب کنن که هست دیگه. ها؟
به روح بابا
قسم نخور، قسم نخور بچه ای.
موضوع انتخاب فیلم ها در جشنواره امسال نیز مانند دوره های گذشته خبرساز بود و راه نیافتن چند فیلم با مضامینی خاص از جمله درباره حوادث انتخابات سال 88 باعث بروز حاشیه هایی شد. از شاخصترین این فیلم ها آشغال های دوست داشتنی ساخته محسن امیر یوسفی و بلوک 9 خروجی 2 ساخته علیرضا امینی هستند. این دو فیلم در حالی از حضور در جشنواره با تصمیم مدیران این رویداد بازماندند که در اتفاق کم سابقه نام فیلم تازه مسعود دهنمکی معراجی ها در فاصله یک روز مانده به شروع جشنواره به جمع فیلم های بخش مسابقه اضافه شد. تمام این موارد باعث شده تا جشنواره فیلم فجر امسال که به گفته مسئولانش با استقبال بسیار زیادی از سوی مردم در پیش خرید بلیط هایش هم روبرو شده یکی از دوره های مهمش را پشت سر بگذارد.
همه کسانی که نمایش هاملت اثر شکسپیر رو خواندند بر صحنه تاج یا پرده سینما دیدند با هوراشیو و دوست وفادار و خردمند هاملت که از شخصیت‌های مثبت این نمایشنامه است آشنا هستند. اجرای نمایشی با عنوان تردید نکن هوراشیو از امروز در تهران آغاز می‌شود. همراه هستیم با فرج سرکوهی. صحبتتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما خانم کریمی، سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز. به خیر میگم. خب همونطور که شما گفتین نمایش هاملت رو اغلب آدم ها دیدن یا خوندن و در این نمایش میدونیم که عموی هاملت به ناجوان مردی پدر هاملت رو که پادشاه میکشه با مادر هاملت عروسی میکنه و بعد هاملت سرانجام در پایان نمایشنامه بر تردید خودش غالب میاد و عموی خودش رو میکشه و خود او هم البته کشته میشه. در تمام اون مدتی که هاملت دچار تردید هست و رنج میبره و چه میکنه و از خودش میپرسه که چه باید کرد یا بودن یا نبودن و غیره، هوراشیو در کنار اوست، دوست صمیمی اوست و محرم راز اوست و آدم بسیار خردمندی هم است. اما نمایش تردید نکن هوراشیو رو سعید هاشمی پور نوشته، عباس اقسامی کارگردانی میکنه و از امروز در تماشاخانه انتظامی خانه هنرمندان به صحنه خواهد رفت. داستان این نمایش از زمانی شروع میشود که دیگر هاملت مرده، عموی ظالم هاملت هم کشته شده و فورتینبراس یه مثلا به حکومت رسیده، اما او حالا که پس از این تراژدی دردناک به قدرت رسیده و امید و همه امیدوارن که او شاهی عادل بشه، ستم پیشه میکنه، تبدیل به یک دیکتاتور مستبد میشه و مرد هوراشیو در کنار مردم علیه او میجنگد. و جالب اینه که هوراشیو کاری میکنه که هاملت کرد، یعنی هاملت یک نمایش رو اشتراک کرد تا دست مثلا به عموی خودش رو افشا بکنه، او هم نمایش هاملت رو افشا میکنه تا با حاکم بجنگه. در اجرای این نمایش از صحنه‌های مینیمال و انتزاعی به شکل سه‌سویه استفاده شده و از تکنیک های مختلفی حالا از کمدی دلارته گرفته تا دیگران و سعی شده که یک نقیزه باشه، یک کنز در مقابل اثر اصلی باشه.
اما آقای سکوی، امروز ششمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر هم افتتاح خواهد شد. درباره آثار و برنامه های این جشنواره چه اطلاعاتی دارید؟
واقعیت این است که در همه این سال‌ها که جشنواره فجر برگزار شده، بخش سینما و بخش تئاترش به هر حال بحث برانگیز بوده، خبرساز بوده، اما بخش شعر و بخش هنرهای تجسمیش بیشتر یک حالت مثلا چی میگن جوک و حاشیه داشته، هیچ تأثیری نه بر هنرهای تجسمی داشته و نه بر شعر. حالا ششمین جشنواره تجسمی هم فردا امروز افتتاح میشه در سالن ایران مؤسسه فرهنگی هنری سبا. قرار است در بخش رقابتی 991 اثر از 800 هنرمند ایرانی و 31 از کشور مختلف شرکت بدن در زمینه نقاشی، خوشنویسی، نگارگری، مجسمه‌سازی، سرامیک، عکاسی، کاریکاتور، تصویرسازی. در بخش ملی دارن که موضوعش انسان معاصر است. بخش خوشنویسی دارن با گرایش نستعلیق، شکسته نستعلیق، نستوسل. مجسمه‌سازی دارن، نگارگری دارن و تصویرسازی با موضوع خانواده و همچنین کاریکاتور با موضوع چهره سیاستمداران مطرح جهان. قرار است 57 هنرمند خارجی هم در این جشنواره شرکت کنند. همونطور که گفتم هیچ نام و نشانی از هنرمندان خلاق هنرهای تجسمی ایران و جهان در این جشنواره نیست متاسفانه.
و دو نمایشگاه هم با موضوع پرواز و پرندگان در خانه هنرمندان برپا است. چه آثاری در این دو نمایشگاه ارائه شده؟
یکیش نمایشگاهی است با عنوان سکوت پرواز که طراحی‌های بابک گرمچی هست. 47 تابلو ارائه شده که با روش مس و مینا طراحی و اجرا شدن که روش بسیار جالبی هست. خب از اسمش هم معلوم است که هنرمند پرواز رو به عنوان یک نماد یا سمبولی گرفته برای پرکشیدن و رها شدن. نمایشگاه دیگر نمایشگاه بازگشت پرندگان هست در گالری نامی خانه هنرمندان که آثاری است که در نخستین دوره تصویرسازی محیط زیست پذیرفته شدند. هدف این دوره این بوده است که از محیط زیست حفاظت بشه، انسان با طبیعت آشتی داده بشه و به اصطلاح با الهام از طبیعت هنر آفریده بشه. این نمایشگاه تا 21 بهمن ما ادامه داره.
آقای سرکویی، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعدی.
یک بار دیگه همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌های تهران امروز، جمهوری اسلامی و آرمان از انتقادها و اعتراضها به روش توزیع سبد کالایی برای اقشار کم درآمد خبر دادن. انتقادات این روزنامه‌ها به چه سمت و سویی داره؟
بله، امروز دست کم سه روزنامه تهران امروز، جمهوری اسلامی و آرمان گزارش ها و تحلیل هایی منتشر کردند در انتقاد از اقدام دولت آقای روحانی درباره توزیع سبد کالایی که دولت پیشتر وعده اون رو داده بود. روزنامه تهران امروز نوشته که روز گذشته در ساعات اولیه آغاز توزیع این سبد ها بسیاری از مردم به مراکزی که قرار بود این سبد های کالایی به شکل رایگان در اون توزیع بشه مراجعه کردن، اما به اکثریت اونها اعلام شد که این سبد کالایی شامل حال اونها نخواهد شد. روزنامه تهران امروز اشاره کرده که به ویژه بازنشستگان از کسانی بودند که در اغلب این صفها به چشم می‌خوردند، اما دولت طبق برنامه‌ریزی کرده بود اغلب بازنشستگان دست خالی از این صفها برگشتند و حدود 13 میلیون کارگر هم به نوشته روزنامه تهران امروز چون حقوق بیشتر از 500 هزار تومان اما کمتر از 600 هزار تومان دریافت می‌کنند از رسیدن به این سبد کالایی محروم شدند. علاوه بر این روزنامه تهران امروز نوشته که حتی کار به تجمع اعتراضی هم رسیده و شماری از مردم در مقابل فروشگاه‌ها یا برخی مراکز اداره بازرگانی تجمع برگزار کردند. اما روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خودش با عنوان پوست خربوزه سبد کالایی زیر پای دولت نوشته که علاقمندان به دولت آقای روحانی و نظام این روزها با خودشون فکر میکنن که کاش آقای روحانی در جریان انتخابات نمیگفت من سرهنگ نیستم و به جای اون میگفت که من پوپولیست نیستم. این روزنامه اشاره کرده که این روزها دولت آقای روحانی هم پا در کفش دولت آقای احمدی نژاد کرده و اقداماتی رو انجام میده مشابه همون. از جمله روزنامه جمهوری اسلامی به همین توزیع سبد کالایی اشاره کرده و به شدت انتقاد کرده از این اقدام دولت و گفته که این بزرگترین اشتباه دولت آقای روحانی بوده در 5 ماه گذشته. اما
بله،
روزنامه آرمان هم گزارش داده که تحقیق و تفحص از نحوه خرید کالایی که توزیع شده در این سبدهای کالایی از سوی مجلس شورای اسلامی آغاز شده و این روزنامه این پرسش رو مطرح کرده که احتمالاً آقای نعمت‌زاده وزیر صنعت و معدن و تجارت ممکن هست قربانی روش توزیع این سبد کالایی بشه.
اما آقای رفیع‌زاده، روزنامه جوان از قول جانشین فرمانده سپاه پاسداران تهدید کرده که موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی روی نقاط شوک آمریکا هدفگیری شدند. جزئیات بیشتری از این خبر رو خیلی خلاصه برای ما میگید؟
بله، روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست امروز خبر داده که حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران روز گذشته اعلام کرده که جمهوری اسلامی نقاط شوک آمریکا را شناسایی کرده. در منطقه هم اقدامات خاصی به گفته ایشون انجام شده، از جمله ایشون تاکید کرده که ما یک قدرت بیرونی داریم، اشاره‌ای به حزب الله هم کرده و گفته به محض اینکه آمریکا بخواد با جمهوری اسلامی درگیر بشه ما موشک‌های بالستیک خودمون رو به توی نقاط شوک آمریکا شلیک میکنیم. علاوه بر این ایشون گفته ما قدرت اون رو داریم که کاری بکنیم آمریکا در درون خودش هم آسیب‌های اساسی دچار بشه.
آقای رفیع‌زاده، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم.
شنونده ای که خودش رو بهلول معرفی کرده برای ما این پیامک رو فرستاده که حکومت با دادن سبد کالای حمایتی ما ایرانیان را نزد جهان تحقیر کرد و به دنیا ثابت کرد که تحریم چه به روز ما آورده و چگونه گرسنه مانده ایم. دوم اینکه دولت اعتدال نشان داده که چگونه بی‌عدالتی می‌کند. شنونده دیگری که خودش رو معرفی نکرده برای ما اینطور نوشته، خطاب به آقای روحانی البته، نوشته تکلیف من بیکار با درآمد صفر در ماه چیست؟ خجالت بکشید، به من برجی 400 تومان بدهید، یارانه هم نمیخواهم، آخر تبعیض تا کی؟ که چه کسی جوابگوی ماست. و شنونده‌ای که خودش رو آرمین از کرمان معرفی کرده نوشته این چه سبد کالایی است که به هیچ کدام از وزارت راه استان کرمان تعلق نگرفته، ولی در عوض هرچه کارمند رسمی و بازاری است تعلق گرفته. این بود دولت اعتدال. همینجا یادآوری میکنم که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً مورد تایید رادیو فردا نیست. با بردی و افشین و جهان موسیقی بخش دوم صبحانه با خبر رو ادامه میدیم.
سلام. مرگ ناگهانی فیلیپ سیمور هافمن، هنرمند مطرح سینما، جامعه جهانی موسیقی رو هم تحت تأثیر خودش قرار داده و دیروز خیلی از هنرمندان موسیقی به مرگ این بازیگر و کارگردان واکنش نشون دادند. او 46 ساله بود و پیکر بیجانش در خانهش پیدا شد در شهر نیویورک و تصور میشه استفاده بیش از حد مواد مخدر او رو از پا درآورده. فیلیپ سیمور هافمن بیشتر از 2 دهه در سینما فعال بود و تو فیلم‌های زیادی بازی کرد، اما حتما در ذهن اهالی موسیقی با ایفای نقش در فیلم Almost Famous یا تقریبا مشهور باقی میمونه. فیلمی که داستان یک روزنامه نگار نوجوان رو روایت میکنه که در دهه 70 میلادی برای مجله معتبر موسیقی رولینگ استون مینوشته و اخبار یک گروه راک رو پوشش میداده. و فیلیپ سیمور هافمن در این فیلم نقش روزنامه نگاری بزرگتر رو بازی میکرده که این نوجوان رو زیر بال و پرش گرفته بود. هافمن نقش لستر بنگز رو بازی میکرد که در واقع یکی از برجسته ترین و تأثیرگذارترین روزنامه نگاران موسیقی که در واقع اون زمان یکی از برجسته ترین و تأثیرگذارترین روزنامه نگاران موسیقی در آمریکا بوده. Just a few moments. What would I give just to have you near? این آهنگی به اسم سلیپ اوی یا پنهانی گریختن از کلارنس کارتر، یکی از آهنگهایی که در فیلم Almost Famous یا تقریبا مشهور استفاده شده، فیلمی که در اون فیلیپ سیمور هافمن یکی از نقشهای مکمل رو بازی کرده بود، هنرپیشه آمریکایی که تو 46 سالگی درگذشته و بعد از مرگش هنرمندان موسیقی زیادی واکنش نشون دادن، از جمله اونها جاستین تیمبرلک، شر و شریل کرو بودن که مرگ این هنرمند رو خبری دردناک توصیف کردند. یادی از پرویز یا حقی میکنم، از هنرمندان برجسته موسیقی ایرانی که دیروز 7 سال مرگش بود. پرویز یا حقی نوازنده چیره دست ویولون بود و آثار برجسته‌ای ساخته او باقی مونده، آثاری که خواننده های مطرحی چون غلام حسین بنان، مرضیه و همیرا آوازشون رو اجرا کردند. پرویز یا حقی شاگرد استاد ابوالحسن صبا بود و از کودکی فعالیت جدیش رو در رادیو شروع کرده بود، اما بعد از انقلاب سال 1357 در ایران عملاً فعالیتی رسمی نداشت. پرویز یا حقی وقتی درگذشت در بهمن سال 1385 فقط 70 سال سن داشت. ما با هم به ادامه تصنیف برهی دیدم برگ خزان گوش میدیم با آواز مرضیه بر روی شعری از بیژن ترقی از ساخته های ماندگار پرویز یا حقی. اگه از جمله آدم‌های خوش اقبالی باشید که در مرکزی ترین منطقه مازندران زندگی می‌کنید، در شهر آمل و اطرافش، باید خبر بدم امروز علیرضا قربانی در سالن عریکی آریایی آمل به روی صحنه میره. این خواننده جوان آوازهای ایرانی رو گروه اشتیاق همراهی می‌کنه و او قرار تصانیف معروفی رو که تا به حال آوازش رو خونده اجرا کنه. از جمله اونها قطعه رسوای زمانه است از ماندگارهایی ساخته همایون خرم. در آخر برنامه با هم به یک آهنگ قدیمی ایرانی گوش میدیم که شما میتونید حدس بزنید این اثر از چه هنرمند یا هنرمندانی و اسمش چیه. و اگر هم فکر میکنید حدستون درسته، اون وقت میتونید تو مسابقه گرامافون شرکت کنید. برای این کار میتونید جواب مسابقه رو یک جور به دست بچه‌های گروه موسیقی رادیو فردا برسونید. کلی هم برای این کار راه وجود داره: تلفن، پیامک، ایمیل، اسکایپ، و علاوه این که از صفحه گروه موسیقی رادیو فردا در وبسایت فیسبوک استفاده کنید، صفحه به اسم فردا میوزیک. البته لطفاً اونجا پیغام خصوصی بگذارید. البته این رو هم یادآوری کنم برای این کار تا ساعت 8:30 شب پنجشنبه شب به وقت تهران وقت دارید، درست قبل از اینکه برنامه فردا هنگ شروع بشه. ما با هم به آهنگ مربوط به مسابقه این هفته گرامافون گوش میدیم.
عاشق نبودی چه سخت مرگ گل برای گل.
لحظاتی دیگر پخش تصویری برنامه صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما با پخش رادیویی اون همچنان همراه ما بمونید.
تو نشستم زیر بارون زمستون، برای تو قشنگه، خوشت شیشه.